ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدول حسینی هستم. حزب الله لبنان از هدف قرار دادن نیروهای پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه اسد خبر داد. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد در این حملات توپخانه‌ای نظامیان رژیم صهیونیستی مستقیما هدف قرار گرفتند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین از حملات موشکی شدید حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. در پی این حملات آژیرهای خطر در 84 شهرک که صهیونیست نشین از در واقع تا مناطق مرزی لبنان از جمله ناهاریا و حیفا به صدا درآمد و صدای انفجارهای پیاپی در عکا، حیفا و اطراف آن شنیده شد. بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان شهرک‌های نظامی صهیونیست نشین به پناهگاه‌ها فرار کردند. بر اساس گزارش‌ها مقاومت لبنان دیروز در پاسخ به حملات تل‌آویو به این کشور و به ویژه زاویه جنوبی بیروت 11 عملیات علیه مواضع و شهرک‌های رژیم صهیونیستی انجام داد. نیروهای مسلح یمن یک پهپاد آمریکایی متجاوز دیگر را سرنگون کرد. این پهپاد از نوع MQ-9 بوده که در آسمان استان سعده در شمال یمن سرنگون شد. نیروهای مسلح یمن اواخر شهریور فقط در یک هفته 3 پهپاد پیشرفته آمریکایی را منهدم کردند. نیروهای مسلح یمن پیش از این نیز چند پهپاد آمریکایی MQ-9 را در آسمان مناطق مختلف این کشور و به در استان معرب منهدم کردند. یمنی ها بارها اعلام کردند به مقابله با تجاوز آمریکا، انگلیس و همه نیروهای متجاوز و همچنین حمایت از ملت مظلوم فلسطین در غزه تا زمان توقف تجاوز رژیم صهیونیستی و پایان محاصره این منطقه ادامه خواهند داد. رئیس کل گمرک گزارش داد صادرات ایران به 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 16% افزایش داشت. به گفته آقای رضوانی فر در این مدت حدود 750 میلیون دلار کالا به اتحادیه اوراسیا صادر شده است.
در 5 ماهه نخست سال جاری صادراتمون به کشورهای اوراسیا به 2.2 میلیون تن با 35% رشد و با ارزش 748 میلیون دلار با 16% رشد بالغ شده. بیشترین رشدمون هم در 5 ماهه ابتدای سال جاری رشد صادراتمون به کشور قرقیزستان بوده. در 5 ماهه 1403 حجم واردات ما از کشورهای عضو اوراسیا به 3.9 میلیون تن به ارزش 1.6 میلیارد دلار رسیده.
صنایعی که انرژی را هدر می‌دهند جریمه می‌شوند. مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز گفت تا پایان مهلت اجرای قانون برنامه هفتم یعنی سال 1407 در صورتی که سازمان ملی استاندارد تشخیص دهد معیارها، مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی در واحدهای صنعتی رعایت نمی‌شود، این واحدهای صنعتی طبق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی جریمه خواهند شد. ساجد کاشفی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران:
تو قانون برنامه هفتم این جرایم به قیمت‌های صادراتی افزایش پیدا کرده، یعنی اگر یک صنعتی بیش از معیار مصرف انرژی مصرف گاز رو صورت بده، حالا برق هم به همین صورت، جریمه‌ای که با ما به ازای این مصرف بالاتر باید انجام بده با قیمت‌های صادراتی گاز و برق باید محاسبه بشه که میتونه جرم بازدارنده‌ای باشه.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، از ابتدای سال تا پایان شهریور بیش از 10,631,000 تن کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده. این میزان تخلیه کالاهای اساسی در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 10% داشت. بر اساس این گزارش، کالاهای اساسی تخلیه شده شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن بوده که در این بین جو و ذرت افزایش 5%، سویا افزایش 96%، شکر افزایش 100% و روغن افزایش 7% را ثبت کردند. به گفته رئیس سازمان شیلات کشور، از ابتدای امسال تا پایان مرداد بیش از 118,829 تن انواع محصولات شیلاتی به ارزش 187 میلیون دلار صادر شد. آقای حسینی گفته این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی بیش از 43% و از لحاظ ارزشی بیش از 33% افزایش داشت. حسینی افزود در این مدت ماهیان دریایی، خوراک آماده آبزیان و میگو بیشترین سهم اقلام صادراتی را داشتند. به گفته رئیس سازمان شیلات، در این مدت بیش از 42,000 تن انواع ماهیان دریایی به ارزش بیش از 76.3 میلیون دلار صادر شده که از لحاظ ارزش افزایش بیش از 66% را ثبت کرده. بیش از 1,800,000 دوز واکسن وارداتی آنفولانزا در داروخانه‌های سراسر کشور توزیع شده. رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام این خبر گفت حدود 250,000 دوز واکسن خارجی هم به معاونت بهداشت تحویل شده. آقای محمدی همچنین با اشاره به تحویل 195,000 واکسن تولید داخل به معاونت بهداشت گفت قرار است حداقل 200,000 دوز دیگر واکسن داخلی آنفولانزا برای توزیع در داروخانه ها در اختیار شرکت های پخش قرار گیرد. متقاضیان از طریق سامانه یا نرم افزار تیتک می توانند داروخانه های توزیع کننده واکسن آنفولانزا را جستجو کنند. افراد بالای 65 سال، کودکان 6 ماه تا 5 سال، کادر بهداشت و درمان، افراد دارای بیماری زمینه ای از اولویت های دریافت واکسن آنفولانزا هستند. اما باند 6 نفره سخت جنین در بیرجند بازداشت و تلاشی شد. این گروه با توزیع داروهای غیر مجاز جان 40 جنین را تاکنون گرفتند.
در روزهای اخیر پاسداران گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در سازمان اطلاعات سپاه خراسان جنوبی یک باند 6 نفری سخت جنین، اعم از پزشک زنان، ماما و سایر افراد مرتبط که در سطح استان خراسان جنوبی علاوه بر توزیع و فروش داروهای سخت جنین قاچاق اقدام به عمل سخت می کردند را شناسایی و دستگیر کردند.
هم ماما هم داره پروانه مامایی هستم، این قرصایی هم که می گرفتم همشون قاچاق، داره سیب سلامت نیستش.
باند مذکور داروهای سخت جنین را حتی تا 10 برابر قیمت به فروش می رساندن.
انگیزه من مالی بود.
این افراد در طول 1 سال فعالیت خودشان در بیرجند حداقل 40 مورد سخت جنین انجام دادند.
واقعا هم از این کرده خودم پشیمونم و از قاضی و مرجع قضایی درخواست عفو بخشش دارم.
در قانون مجازات سنگینی برای توزیع و فروش قرص‌های سخت جنین دیده شده است. حجت الاسلام نسایی زهان، دادستان عمومی و انقلاب بیرجند.
در قانون اخیری که مصوب شده در ماده 61 این قانون تاکید کرده که اگر افرادی حتی در فضای مجازی مبادرت بنمایند به فروش داروهای سخت جنین، این شخص باید مجازات بشه. افرادی که در داروخانه ها این داروهای سخت جنین رو برخلاف قانون و مقررات به فروش برسانن، اینا باید دستگیر بشن، مردم هم گزارش بدن تا اینا در چارچوب قانون مجازات بشن. اگر پزشکی مبادرت به سخت جنین بکنه غیرقانونی، علاوه بر اون مجازاتی که در قانون برای این شخص پزشک یا ماما در نظر گرفته شده، علاوه بر این باید پروانش هم باطل بشه.
سید محمد رضا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
از 8 مهر تا 2 ماه آینده زمین صاحب 2 قمر می شود. سیارکی با عنوان 2024 PT5 از دیشب در دام گرانشی زمین افتاد. این سنگ آسمانی کوچک با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.
کره زمین موقتاً صاحب یک قمر دیگر خواهد شد، در حالی که همراه اصلی زمین یعنی کره ماه با قطر تقریبی 3500 کیلومتر 4 میلیارد سال است که در کنار زمین به سر می‌برد، یک ماه کوچک موقت با قطر 11 متر تنها چند هفته همدم زمین خواهد شد. سیارک 2024 PT5 که عضوی از کمربند سیارکی اطراف زمین با نام آرجواناست، از 8 مهر تا 5 آذر به عنوان یک قمر کوچک برای زمین نقش ایفا می کند و پس از آن به مدار خورشیدی خود باز می گردد.
این ماه کوچک نه تنها با چشم برهنه دیده نمی شود، بلکه با تلسکوپ های معمولی هم قابل رؤیت نیست. محاسبات نشان می دهد حداقل ابزار مورد نیاز برای مشاهده این ماه موقت زمین یک تلسکوپ با دهانه ورودی نور 75 سانتیمتری مجهز به یک حسگر نوری CCD است.
البته برخی وبگاه‌های علمی و نجومی تصاویر این سیارک را به طور زنده پوشش می‌دهند. در سال‌های اخیر تقریباً هر ماه خبرهای گذر سنگ‌های آسمانی از کنار زمین شنیده می‌شود و این به خاطر آن است که دانشمندان در دو دهه گذشته جستجوی جدی سیارک‌های نزدیک زمین را شروع کردند.
تاکنون هر ماه حدود 200 سیارک را شناسایی کردیم که تا جایی که می‌دانیم هیچ یک از آنها تهدید جدی به شمار نمی‌رود.
با افزایش جستجوی جهانی سیارک ها، تعداد اجرام کشف شده روز به روز افزایش یافته و تاکنون بیش از 30,000 سیارک نزدیک به زمین کشف و فهرست بندی شده است.
بهای جهانی طلا امروز دوشنبه افزایش یافت. هر اونس طلا در ابتدای معاملات امروز در محدوده 2658 دلار در حال معامله است. در میان دیگر فلزات گرانبها هم هر اونس نقره 31 دلار و 94 سنت، هر اونس پلاتین نیز حدود 1010 دلار و 40 سنت داد و ستد می شود. قیمت جهانی نفت هم در ابتدای معاملات امروز قیمت نفت به دنبال افزایش نگرانی در مورد مختل شدن عرضه نفت غرب آسیا افزایش یافت. هر بشک نفت برنت اکنون در محدوده 72 دلار و 30 سنت معامله می شود. نفت خام آمریکا هم به حدود 69 دلار رسیده است. شمار قربانیان سیل و رانش زمین در نپال به 148 تن رسید. در پی بارش‌های سیل‌آسا در نپال به ویژه کاتماندو پایتخت این کشور 59 نفر ناپدید و 100 نفر آواره شدند. از جمعه تا کنون بخش‌های بزرگی از شرق و مرکز نپال زیر آب رفته و مسئولان این کشور با صدور هشدار سیل از استمرار بارندگی‌های شدید خبر دادند. شمار قربانیان طوفان هلن در آمریکا به 116 نفر رسید. طوفان هلن اوضاع را در چند ایالت جنوب شرق آمریکا از وضع عادی خارج کرده. برق میلیون‌ها مشترک قطع شده و تعداد زیادی از ساکنان هم به ترک خانه‌های خود مجبور شدند. شبکه MBC گزارش داد این طوفان سیلی را ایجاد کرده که در 100 سال گذشته در آمریکا بی سابقه بوده. در کارولینای شمالی سیل موجب بالا آمد در سطح آب رودخانه ها شده و به ساختمان ها و خانه های مسکونی خسارت زیادی زده. برخی جاده ها نیز بر اثر سیل به زیر آب رفته و ناپدید شده. در تنسی یک بیمارستان به زیر آب رفته و بیماران و کارکنان مجبور شدن به سقف بیمارستان پناه ببرند. بسیاری از خودروها در آب شناور شدند. و دادگاه عالی برزیل اعلام کرده شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق برای فعال شدن دوباره در این کشور باید حدود 2 میلیون دلار جریمه دیگر پرداخت کند. این مجازات پس از آن اعمال می شود که ایکس تلاش کرده بود با خدمات اینترنت ماهواره‌ای و به روزرسانی جدید دوباره دسترسی خود را برای کاربران برقرار کند. یک ماه پیش دیوان عالی برزیل در پی خودداری ایلان ماسک مالک ایکس از معرفی نماینده قانونی این شبکه در برزیل حکم مسدود شدن آن را صادر کرد. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:54 دقیقه است. ممنون از همراهیتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پا پاک و آبی. مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
برای همه شما عزیزان شنونده بهترین لحظات رو آرزومندیم و خیلی ممنون از اینکه با برنامه‌های رادیو ایران همچنان همراه هستید. رسیدیم به ساعت 11:15 و انشالله تا ساعت 14 با این گروه کاری در خدمتتون خواهیم بود. ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های رادیو ایران و ویژه برنامه زنده باد مقاومت، برنامه بعدی و بخش بعدی رو با گروه کاری بعدی بشنوید.
زنده باد مقاومت.
التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و عرض سلام و ادب به شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه زنده باد مقاومت رو به صورت ویژه برنامه تقدیم میکنیم به شما عزیزان. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره.
فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام، جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلام.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلاشک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این هم داشت. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود.
سلام دوباره میکنم به شنوندگان عزیز رادیو ایران. ویژه برنامه زنده باد مقاومت رو میشنوید. یاد و خاطره شهید بزرگ و رهبر کبیر جبهه مقاومت سید حسن نصرالله رو گرامی میداریم. بدون تردید این شخصیت بزرگ و بین المللی در زمان حیات با برکت 64 ساله خودشون آثار زیادی و خدمات ماندگاری رو به جهان اسلام داشتن و بدون تردید آنچنان که خون شهیدان مؤثر خواهد بود و پیام خواهد داشت، خون شهید نصرالله هم میتواند جبهه مقاومت رو به مسیرهای بسیار اثر بخشتری حرکت بده. اون چه که این روزها بیش از هر چیز دیگری ذهن افکار عمومی رو به خودش مشغول کرده اینه که رژیم صهیونیستی فارغ از قوانین بین المللی و از اون چه که در صحن مجمع عمومی سازمان ملل هم دیده شد و رئیس جمهور این رژیم چقدر صریح و چقدر واقعا میخوام بگم با بی‌شرمی و گستاخی همه نهادهای بین المللی رو و جایگاه اونها رو به سخره گرفت. و عجیبه و عجیبه که ما در جهانی زندگی میکنیم که نهادهای بین المللی در مقابل این رفتارهای غیرقانونی کاملا سکوت میکنند و ما معیارهای دوگانه رو میبینیم که همزمان که دایه دار حقوق بشر و دموکراسی و مفاهیمی قشنگ مثل این هستند، اما در این حال نسبت به کشته شدن 40,000 کودک و زن و مردم بیدفاع در غزه و در لبنان سکوت میکنن و به نظر میرسه جهان به سمت خوبی حرکت نمیکنه و جبهه مقاومت چاره ای جز این نداره که خودشو قوی بکنه و حق خودشو از این سازمان های ناکارآمد بتونه خودش احیا بکنه و به دست بیاره. یکی از مهمترین مسائلی که این روزها وجود داره اینه که علارغم ادعایی میشه که با ترور رهبران حزب الله و جبهه مقاومت خوشبختانه هیچ گونه خللی در ساختار مدیریت این نهادها به وجود نیامده و اون استحکام لازم رو دارن. البته طبیعی هم هست وقتی یک جریانی از دل بدن اجتماعی بیرون میاد، با حذف یک رهبر اون جریان به سکوت و به محاق نخواهد رفت و دیگرانی خواهند آمد، آنچنان که اگر در سال 1992 سید عباس موسوی شهید شد و به جای او سید حسن نصرالله آمد خیلی مقتدرتر و در همون مسیر، شاید سید حسن نصرالله دیگری در حزب الله ظهور کند. نکته بسیار مهم در تحولات این روزهای منطقه تحلیلی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند منطقه خاورمیانه و اصولاً صف‌بندی‌های بین المللی در آستانه شکل‌بندی جدیدی هست و ساختارهای جدیدی ایجاد خواهد شد. بلوک‌های قدرتی که در جهان به وجود اومدن، همه و همه حکایت از این هست که در منطقه خاورمیانه شما بدون داشتن قدرت نظامی و مؤلفه‌های قدرت برآمده از افکار عمومی نمیتونی نقشی ایفا بکنی و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در موقعیت خوبی قرار داره در مورد تحولات اخیر و نسبت اون با تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی ایران هم امروز صحبت میکنه. خب اما یکی از محورهای اصلی برنامه امروز ما، ویژه برنامه زنده باد مقاومت، ارتباط با شنوندگان عزیزی هست که همواره در کنار ما بودن و وزن برنامه رو هم بالا میبرن. سوالمون این هست که سوال کوتاه دو کلمه ایه: آیا عملیات ترور و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی امنیت جهانی و منطقه‌ای را متزلزل خواهد نمود؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. پاسخ رو به 30,900 بفرستید. یک بار دیگه سوال پیمکی رو عرض میکنم: آیا عملیات ترور و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی امنیت جهانی و منطقه‌ای را متزلزل خواهد نمود؟ یک بله، دو خیر. پاسخ رو به 30,900 بفرستید. تلفن های 225,009 و 224,886 هم پل ارتباطی ما هست که میتونید تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو در مورد اتفاقات اخیر بفرمایید. با ما همراه باشید. ما همچنان با ویژه برنامه زنده باد مقاومت با شما صحبت میکنیم و گزارش‌های مختلفی رو براتون پخش خواهیم کرد.
در حالی که رسانه‌ها از میانجیگری آمریکا برای آتش‌بس 21 روزه میان اسرائیل و حزب الله صحبت می‌کردند، نتانیاهو بعد از سخنرانی فریبکارانه‌اش در سازمان ملل بار دیگر به جنایت تازه‌ای دست زد و با 80 موشک سنگرشکن 925 کیلویی آمریکایی چندین آپارتمان در زاهیه بیروت را به هدف ترور دبیرکل حزب الله بمباران کرد. روشن از صهیونیست ها که در اثر ضعف و انحطاط دچار جنون خونریزی و کشتار شده اند، این بار خیال می کنند مشکلشان با شهادت دبیر کل حزب الله حل می شود. اما حقیقت قابل توجه این است که استحکام سازمانی و انسانی حزب الله به مراتب بیشتر از خیال بافی های نتانیاهو و باند جنایتکار اوست و قطعا با ترور رهبران مقاومت سرنوشت شوم اسرائیلی ها هیچ تغییری نخواهد کرد. از این رو از زمان انتشار خبر ترور سید حسن نصرالله، منابع عبری از موشک‌هایی سخن می‌گویند که منطقه صنعتی صفد، پایگاه هوایی رامات دیوید و سایر مراکز اقتصادی و نظامی را یکی پس از دیگری در هم می‌کوبند. پیش از این نیز مقر موساد در حومه تل آویو با موشک بالستیک قادر 1 که 190 کیلومتر برد و 500 کیلوگرم سر جنگی دارد مورد هدف قرار گرفت. به عبارت دیگر اگر با شهادت سید حسن نصرالله و سایر فرماندهان پرونده مقاومت در برابر اسرائیل غاصب بسته می شود، پس چه کسانی عمق 50 کیلومتری اسرائیل را بمباران می کنند؟ تمامی وقایع اخیر گواه این حقیقت است که اگرچه ضربه های اسرائیل عمیق بوده، اما جبهه مقاومت نستوه و استوار در برابر این جغد شوم تاریخ معاصر جهان ایستاده است و راه ادامه دارد. اکنون باید پرسید چگونه میتوان همراهی آمریکا با کمپین ترور و ارعاب نتانیاهو در سازمان ملل را نادیده گرفت؟ و سؤال آخر این که آیا نتانیاهو نمیداند که با شهادت حسن نصرالله خون غیرت بیش از پیش در رگهای مقاومت خواهد جوشید؟
خب خیلی ممنونم از این گزارشی که برای شما پخش شد. ویژه برنامه زنده باد مقاومت رو میشنوید با آقای دکتر محمد جواد بهمن آبادی، تحلیلگر مسائل بین المللی و استاد دانشگاه میخوام صحبت کنم. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت شهادت فرمانده حزب الله و سردار نیلفروشان.
بله خیلی ممنونم و متشکرم که به استودیوی پخش برنامه یا ویژه برنامه زنده باد مقاومت تشریف آوردید. اجازه میدید آقای دکتر من یک بار سوال پیامکی هم مجدد بپرسم از شنوندگان عزیز. عزیزانی که از این لحظه ما رو میشنوند پاسخ این سوال رو میتونن با کلمه بله یا خیر یا عدد 1 یا 2 بفرستن. سوال این هست: آیا عملیات ترور و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی امنیت جهانی و منطقه ای را متزلزل خواهد نمود؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. 1 یا عدد 2 رو میتونید به 30900 همین لحظه ارسال کنید. من نتایج رو هم تا دقایقی دیگر در هر بخش اعلام خواهم کرد. اما برای ورود به بحث این روزهایی که خیلی بحث مهمی هم هست، خیلی از در واقع درصد زیادی از افکار عمومی هم آقای دکتر دنبال میکنن اینکه چه خواهد شد، ایران چه کار باید بکنه و هلوش این موضوع خیلی صحبت میشه این روزها. میخوام به عنوان اولین سوال این رو از شما بپرسم که اصولا چرا رژیم صهیونیستی آتش رفتارهای جنایتکارانه خودشو بالا برده در این هفته های اخیر و در نهایت هم میبینیم به حادثه تلخ ترور رهبر مقاومت و جبهه مقاومت منتهی می شود و اصولا موقعیت رژیم صهیونیستی رو چگونه ارزیابی می کنید؟ چون اگه موقعیت رو ارزیابی کنیم اون وقت شاید انگیزه ها هم از دل اون موقعیت بیرون بیاد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضر هستین، ما برای پاسخ به این موضوع که در واقع روشن شدن پاسخ به این نکته هستش که گام‌های بعدی ما رو می‌سازه و می‌تونه انگیزه‌ها، علت‌ها، دلایل، آرایش‌ها و بازیگران مختلف رو، صحنه رو تصویر